أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في العيوب المختصة بالمرأة، وقلنا لا خلاف ولا كلام في أن هذه العيوب إذا كانت قبل العقد يثبت بثبوتها قبل العقد الخيار للزوج، إنما الكلام فيما إذا كانت هذه العيوب حادثة بعد العقد أو بعد الدخول. أما إذا كانت حادثة بعد الدخول، الشهرة العظيمة على ثبوت الخيار، على نفي ثبوت الخيار وعدم ثبوته إذا حدثت هذه العيوب بعد الدخول. وأيضا إذا حدثت بعد العقد وقبل الدخول، السيد الماتن لم يفرق بينهما وقال بعدم ثبوت الخيار مطلقا، سواء حدث بعد العقد قبل الدخول أو بعد الدخول. أيضا في المقام نقطتان مهمتان ينبغي ملاحظتهما. الأولى أن المناط في انتفاء ثبوت الخيار للزوج في المقام وكذا للزوجة في عيوب الرجل، بلا فرق بين الزوجة والزوجة من هذه النقطة، من جهة هذه النقطة، أن الملاك في انتفاء الخيار هل هو تحقق الدخول أو لا، بل إنما الملاك هو تحقق الرضا، يعني الرضا من له الخيار في العقد، وكون الدخول من الكواشف لهذا الملاك يعني الرضا. قد يتبهم إنانة انتفاء الخيار بالدخول بمعنى عدم إناثته بالرضا، فيستدل أو يمكن أن يستدل لذلك، مثلا يوجه هذا كلام بما ورد في النصوص المعتبرة من إناثة انتفاء الخيار بالدخول وثبوتها بعدم الدخول. فظاهر هذه النصوص في ملاك الشرطيه وتعليق انتفاء الخيار على الدخول، وبكون ملاك انتفاء الخيار هو تحقق المغاربه والدخول. و به لحاظ احتمال دخل عنوان الدخول و تحقق الدخول بنفسه، و ان ورد في بعض النصوص ثم جامعها فقط رضي بها، لكن الرضا يحتمل كونه الرضا بالجماع، الرضا بالمقاربه، او الرضا المكشوف جماع، یعنی اذا کان الکاشف ان الرضا هو الجماع ف ينتفي الخيار والا فلا. هذا في حد ان غايه ما يمكن في توجيه هذا التوهم باحتمال دخل عنوان الدخول للمواقع بنفسها بظاهر الشرطيه حيث علق انتفاء الخيار على الدخول. ولكن هذا التأمل هذا الوجه غير وجيه، والتأمل يقضي بخلاف ذلك. وذلك أولا أن انتفاء الخيار برضا من له الخيار هو مقتضى القاعدة، لأن غاية ما يلزم من ثبوت الخيار أو يكون أثرا لثبوت الخيار إنما هو قدرة من له الخيار على الفسق وعلى إبقاء العقد، فهو مختار له أن يختار الفسق أو يختار إبغاء النكاح على هذه. فمقتضى القاعدة حينئذ لو ظهر منهما يدل على رضاه بالعهد انتفاء الخيار، لأن مقتضى ثبوت الخيار كون إعمال الفعل بيده واختياره، فإذا لم يعمل الفسق وظهر منه ما يدل على الرضا بالعقد فطبعا بمقتضى القاعدة ينتفي خياره. وليس في مثل المقام ثبوت يعني دخل الرضا استمرارية، بحيث كل ما إذا رضي مثلا لا خيار له للفتح، ثم ندم و أراد الفتح يسقط له فس الى آخر زمان زواج والعقد، هذا خلاف الاجماع القطعي بخلاف ضرورة الشرع. الخيار انما هو حدوثي، يعني الفسق فوري كما ادعى صاحب الجواهر اجماع الاصحاب على ذلك في المقام ان الفسق فوري وجوب الفسق. ففي اول امر امكان إبراز الرضا حسب النهج المتعارف، لو أظهر الرضا ينتفي الفسق، ينتفي حق الفسق، يستقر لزوم العقد. وأما إذا لم يبرز الرضا في وقت متعارف، لم يبرز الرضا، لم يظهر منه علامة الرضا، فحينئذ ينتفي الخيار، يعني لو ظهر منه في هذا الوقت المتعارض أمارة على الرضا ينتفي الخيار، وإلا لو لم يظهر منه ما يدل على الرضا وأيضا لم يفسد لم يقدم بالفسد، فها هنا لابد من ضابطة متعارفة من حيث تحديد الوقت في ذلك الحد المعين المتعارف. لو أعمل الفسق يكون نافذا وإلا ينتفي الخيار، يعني أيضا ولو لم يظهر منهما يدل على الرضا. على أي حال قال الفسق فوري والتأخير غير جائز، ويدل على ذلك بعض النصوص أيضا سيأتي بيانها. وعلى أي حال ثبوت الخيار بنصوص المقام بحسب المتعارف يعني متفاهم العرفي و فوري، وأيضا الإجماع قام على فورية الفاس يعني و ضيق زمان الخيار، ولم يقل أحد ب سعت زمان الخیار و جواز تأخیر و الا لا یکون فی مثل ذلک ضابطتن لو قلنا به جواز تأخیر الا ای زمانه فهذا امر قطعی فنتیجة ذلک انه لو اخرز من الزوجه التي لها الخيار او من الزوج اذا كان له الخيار يعني من له الخيار اذا اهرز رضاه بالعقد بالنكاح ينتفي الخيار ينتفي خيار الفرد وهذا هو مقتضى القاعده وظاهر بعد النصوص ياتي بيانها ثم يقول الكلام فيما لو حدث هذه العيوب بعد العقد او بعد الدخول فحينئذ الاكثر نسب اليهم انتفاء الخيار يعني بل وجه في ذلك ان ثبوت الخيار لما كان مخالفا لمقتضى العقد أصالة اللزوم ووجوب الوفاء بالعقد هو مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة أصالة اللزوم وجوب الوفاء بالعقد بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود جمع محلى بالله يشمل جميع العقود ويقتضي وجوب الوفاء بالعقد فمخصوص يعني بلا سيما في النكاح اسم الله خيار أجمع الفقهاء على عدم الخيار إلا المتيقن المدلول نصوص المقام بثبوت العيوب أو التدليس فالخيار خلاف مقتضى القاعدة ولما كان خلاف مقتضى القاعدة لابد لإثباته من قيام دليل حجة شرعية من نص او اجماع و الا لو كنا نحن و مقتضى القاعده عدم ثبوت الخيار اصابه اللزوم وجوب الوفاء بالعقد هذا هو مقتضى القاعده فحينئذ لو قام دليل قطعي يعني نص معتبر من حيث السند فتامت دلاله يثبت الخيار ونقول لم يقم دليل على ثبوت الخيار اذا كانت هذه العيوب حادثه بعد العقد فضلا اما اذا كانت حادثه بعد الدخول لم يقم دليل الا نص واحد تمسك به صاحب الجواهر ولكن ذلك النص كأنه يقتضي وفق القاعدة سيد عبد الرحمن فإذا وقع عليها فلا خيار بنا أن على إطلاق هذه السيئة كما استظهره صاحب الجواهر هذا الإطلاق كما استظهر هذا الإطلاق بنا أن على إطلاق هذه السيئة وشموله لما اذا كان العيب حادثا بعد العقد بعد المواقعه فاذا وقع عليها فلا خياره قلنا ظاهر هذه السيئه ثبوت العيب قبل المواقعه يعني الزوج مع علمه بثبوت العيب مع ذلك اقدم على المواقعه لا خياره قلنا ظاهر هذه السيئه أو متيقن من مدلول هذه السيئة هذا المعنى لكن صاحب الجواهر قال بالإطلاق وبناء على إطلاق هذه السيئة وشموله لما إذا كان العيب حادثا بعد العقد يكون معنى هذه السيئة هذا إذا حدث العيب بعد المواقع فلا خياره هذا هو مقتضى القاعدة يعني يكون دليلا على نفي الخيار وفق القاعده فنستطيع ان نقول لم يقم حجة ودليل على ثبوت الخيار إذا كان العيب حادثا بعد العقد فضلا أما إذا كان حادثا بعد الدخول، بل دل صحيحة عبد الرحمن على نفي ثبوت الخيار إذا كان العيب حادثا بعد المباقع، وبذلك يثبت ما أفتى به السيد الإمام في متن التحرير من انتفاء ثبوت الخيار إذا كان العيب، يعني عيب المرأة لا عيب الرجل، إذا كان الغيوب المقتسب المرأة حادثة بعد العقد من دون دخل الدخول، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. لكن بناء على إطلاق سيد عبد الرحمن وقبول قول صاحب الجواهر يشكل على قول سيد الماتن وكل من قال بعدم دخل الدخول، لأنه لو قلنا هذه الصحيحة ناظرة إلى العيب الحادث بعد الدخول يكون مقتضى الشرطية ما هو؟ إذا وقع عليها فلا خيار، ما يكون مفهوم هذا الشرط؟ يعني إذا لم يكن الخيار حادثا بعد الوقاع فكان قبله الخيار ثابت مثلا، هذا يشكل الالتزام به، هذا يشكل الالتزام به، يعني يؤيد ما قلنا بأن هذه السيئة غير ناظرة إلى حدوث أي بعد الوقاع، بل من قبيل سائر نصوص المقام كلها، جميع النصوص الواردة في هذا المعنى ناظرة إلى ما إذا كان العيب حادثا قبل العقد وأقدم الزوج على الدخول عالما بثبوت العيب، فدلت هذه النصوص على انتفاء الخيار حينئذ. سيد عبد الرحمن مثل سائر النصوص، ومن هنا لم يستشهد صاحب الجواهر ولا غيره بغير هذه السيئة ما يدل على ما استظهره من إطلاق هذه السيئة. إن إجمال كلام هست، تفسير كلام إن كيف در عيوب مختصة به مرأة دو نقطة أساسي إنجا سمر دارد و قابل بررسی هست، یعنی نکته ایست که فروع مهمی برش مترتب میشه، فرق مهمی برش مترتب میشه. نکته اول این که آیا ملاک ثبوت این ملاک انتفاع خیار آیا به اصطلاح نفس دخول و جماع هست؟ خب یا خیر رضا ملاکه؟ خب دیروز صحبت شد که به ذهن میرسد چه بسا جای این توهم هست که شده و میشود به این که ملاک نفس دخوله. چرا؟ به خاطر این که در چند روایت معتبر و صحیح معلق شده این انتفاع خیار به وقوع چی آقا؟ دخول، به تحقق مواقعه. خب ما باشیم و ظاهر این شرطیه هایی که در این نصوص اومده باید بگیم که ملاک فقط چی هست؟ دخول هست، یعنی به مجرد اینکه دخول تحقق پیدا کنه. البته این نصوص یک صورت خارج کرده از دخول، اون صورتی که دخول هم جهلن بوده، یعنی عیب قبلا بود و این زوج نمیدانسته دخول کرده، بعد از دخول فهمیده. اینجا خود نفس گفته که این دخول ملاک نیست، دخولی که علم به ثبوت العیب ثم واقعها زوج. خب ما کلام در همین دخول الان میگیم که ما باشیم و ظاهر این نصوص این است که ملاک انتفاع خیار خود دخول ان علمن هست، اون ان علمنش همیشه با دخول داشته باشه، چه همراهش از این نصوص استفاده میشد، این ما اصلا محل کلام نیست، روشنه معلومه. حالا کلام در همون دخولیست که علمن باشد، ظاهر این اسم است که دار مدار خود دخول هست، دخول ان علمه، نه مجرد رضا که ولو هیچ دخولی هم انجام نشده. توجه فرمودید؟ حالا یک استمتاعی دون حد جمع کرده این نصوص که انه اون جهت رو ملاق قرار نداده. الان در این صحیحی که چند صحیحی که بود خوندیم، به اصطلاح این صحیحه چند تا روایات بوده دیگه، یکی دوتا نبوده و بعدن میاد که دار مدار دخول کرده بوده. ما دیگه هم خوندیم خدمت شما که اذا دخل بها، اذا واقعها، اذا جامعها، اینا چند تا روایات بوده که اینا همه بیان شده. بله، موثقه عبدالرحمن، صحیحه عبدالرحمن، صحیحه غیاث و غیر از اینا روایات دیگه هم هست که این دلالت رو کرده. مثلا در صحیح غیاث دارد که فی رجل انتظر و جمره از انتفجره ها برسا و جزما این کامه لم یدخل بها و لم یتبین له فا انشاءه تلقه و انشاءه امسکه. اگه که دخول نکرده، به اصطلاح جاهل بوده و دخول نکرده، خب این خیار برای ثابته. و اذا دخل بها فهیه امرأته بود، اگر دخول کرد این زنش هست. یا در موثقه بعد عبدالرحمن، سیه عبدالرحمن، اینا همه همینجور دلالت دارد. بعد این غایت تقریب هست، یا اینکه مثلا کسی بخواد توجیه بکند یک وجه دیگری رو، میگه اون که در زیل اون سیه اومده که فعضا رد سم جامعه ها فقط رضیه به ها، این رضیه به ها رو ما ملاق قرار میدیم، لیکن رضا به جماع. یعنی اگر حالا ثم جامعه ها فقط رضیه بها اینه بگیم، خب این که غلط محضه، به خاطر اینکه این جماع ما بخوام بگیم، مثلا مگه مواقعه بگیم، ولی رضیه بها این روایت ظهور بسیار واضحی دارد که این ضمیرها به کی برمیگرده؟ به اون زن برمیگرده دیگه، پس متعلق رضا جماع نمیتونه باشه. یا احتمال دیگری کسی بده، بگه باشه قبوله رضیه بها، اما این رضایتی که به سبب این جماع کش شده منافات نداره، اشاره به اون رضایتی که به سبب جماع حاصل شد اون هست که ملاک انتفاع خیال هست، نه رضایت به غیر جماع. لذا فرمود که ثم جامعه ها فقط رضیه. مثلا کسی بگه که رضایه حاصل از جماع به سبب جماع یک خصوصیتی دارد، مثل لا تأکل رمان لأنه حامضان، که اینجا گفتن که احتمال این است که هموزت خود رمان خصوصیت داشته باشد، پس نمیتونیم نتیجه بگیریم فکل حامضن یحرم اکلو، که نه به کل حامض تعلق بگیرد. درسته که تعریف شده اینجا، درسته که رضا علت هست، اما نه رضای حاصل از هر سبب، اون رضایی که به سبب جماع یعنی ابراز شده باشد، کاشفش رضا باشد. این خصوصیت رو ما از این روایات بفهمیم. رضا بر هیچ روایتی به سایر استمتاعات اشاره نشده، همه اینا به دخول اشاره شده، بس معلوم دخول خصوصیتی دارد. این غایت تقریبیست که پس وجه اول اناته به نفس دخول است. از چند روایت اصلا صحبت از رضا هم نیست، از دخول ملاقه. و این روایت هم که رضا دارد، این احتمال هست که رضای مکشوف به جماع مقصود باشد، به خصوصیت خود جماع. این رضا غایت تقریب این بیان هست که بخواد کسی ادعا بکند که ملاق رضای مطلق به نکاح نیست در انتفاع ثبوت خیال، بلکه رضای مکشوف به سبب جماع هست. یا اینکه نه، اصلا رضا ملاق نیست، در حقیقت ملاق همون جماع هست، چون وقتی که جماع خصوصیت داشته باشد رضای مکشوف به جماع فقط ملاق باشد، در حقیقت بر میگردد خصوصیت و اناته به چی آقا؟ به همون مواقعه دیگه. بعد در واقع به اون برمیگرده که باز برمیگرده به همون نصوصی که لفظ رضا درش نیست، که فقط دخول مباغه رو ملاق قرار داده است. این غایت تقریبی است که کسی بگه که این ملاق. اما این حق درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه اولا اناته انتفاع خیار به رضا این مقتضای قاعده هست. قاعده چیه؟ قاعده ماهیت خیار هست. در هر عقدی، چه در نکاح چه در سایر معاملات، وقتی این خیار ثابت شد، مقتضای ثبوت خیار چی هست آقا؟ این است که ذوالخیار سلطه بر فسق دارد. مقتضای سلطه بر فسق چی هست؟ انشاء فسق و انشاء لم یفسق. خب پس به اراده او بستگی داره. حالا اگر به اراده خودش یک حرکتی انجام داد، حالا این حرکت چه استمتاع باشد، چه دخول باشد، چه لفظ باشد، بگه من راضی هستم به این مرد، به این زن، چه لفظ باشد، چه به هر علامت عرفی دیگری باشد که عرف بفهمد، ایه مفهمه، اگر این اراده خودش رو به این رضا چیکار کرده؟ ابراز کرده. آیا او الان این سلطه خودش رو اعمال کرده در واقع نکرده؟ اعمال سلطه هست. سوال، این شخص ذوالخیار تا چقدر فرصت دارد؟ زمان اعمال سلطه او چقدره؟ تا آخر زمان عقده؟ این میدونه معناش چی میشه؟ معناش این است که او همیشه این حالت سلطه براش باقی باشد. مثلا یه بار رضا بکنه، خب یه بارم نفی بکنه، باز دوباره هم رضا بکنه، این که هیچ ضابط من نمیشد، خلاف ضرورت شرع، خلاف اجماع همه فقها است. که چی؟ که چنین معنایی رو ما بگیم که تا آخر هر عقدی، که تا آخر زمان نکاح این خیال هی باشه. یکی میگه خیال ثابته، معناش این است که این خیار در همون اول آن متعارف، امکان متعارف، زمان متعارف، او اگر فسخ کرد که عقد منفسخ میشد، اگر اعلان رضا کرد یعنی فسخ نکرد، اون عقد چی؟ لازم میشد. همون اول وقت متعارفه. به خاطر همین صاحب جواهر اینجا بحثی داره که در بحث خیار فسق در مورد نکاح فوری یا خیر، اجماع فقها گفت بر این که خیار فوری. بله، حالا عبارتش رو بخونیم. ما میخوام بگیم که پس مقتضای قاعده هستیم، ما قطع نظر از اجماع، اصلا کاری به اجماع نداریم. متفاهم عرفی در نصوصی که اثبات خیار میکند برای ذوالخیار در مطلق معاملات، چه نکاح چه غیر نکاح، این است که این یک زمان معینی دارد از نظر عرف، همون اولین زمان ممکن متعارف. او اگر این رضا رو اظهار کرد، خب بفرمایید که عقدش لازم. اگر نکرد، یعنی فسخ کرد، این میشه فسخ. حالا اگر رضای اعلام نکرده، یعنی لفظی چیزی کاری ازش صادر نشده که مثلا دلیل بر رضا باشه، هرچی تأخیر میکنه، فسخ هم نمیکنه، این چی؟ ایتا ما آدم العمر این حالت بمونه، این خیال فسخ دارد؟ گفتن نه. این هم باز ایشون ادعای اجماع کرده، برای اینکه اینجا خیال فوریه، فسخ فوری اصلا. خب این میخوام بگم این نیاز به شاید کسی بگد اجماع ندارد، این هم به حسب متعارفه. اصلا خود این ثبوت حق فسق، خیار فسق در نکاح باید فوری باشد. اینا اول باید معلوم بشه، تکلیف این زن معلوم بشه، تکلیف این مرد معلوم بشه، و الا منجر به حرج میشد، منجر به فساد میشد، گرفتاری میشد، اصلا خلاف غرض نکاح میشد. که این هر موقع بتونه بدون هیچ ضابطه‌ای به دل بخواه این عقد رو به هم بزنه. نه گفتم فرض بکنیم اگر کاشفی از رضا نداشته باشه، کاشفی نباشه، بله بهش بگن تو راضی شدی، میگم کجا گفتم راضیم؟ خب مگه صرف تأخیر دلیل بر رضا نمیشه؟ ولی نفس این تأخیر بر خلاف متفاهم عرفی در سلطه برفسخ است. سلطه برفسخ زمانش محدود متعارف، همون زمان اول متعارف، این اصلا متفاهم عرفی هست. و اما رضا چی؟ رضا این که ملاک و مناط هست یک مطلبه، و این که فسخ فوری هست باز یک مطلبه دومی هست. اما نقطه اول که دار مدار رضا باشد، اولا فقط رضیه، در همین روایتی که ثم جامعه فقط رضیه، ما میگیم متعارف متفاهم عرفی از این روایت این است که همون رضا ملاک اینجا. فقط رضیه میخواد بگه که اونی که ملاک هست حاصل شده به وسیله جماع، مقصود اینه. و علاوه بر این روایتی است مرحوم صدوق نقل کرده به نحو مرسل البته، که دارد روی انه متا اقامت المرء مع زوجها بعد ما علمت انه انین و رضیت بهی رضیت بهی لم یکن لها خیار بعد الرضا، لم یکن لها خیار بعد الرضا. این مرسل هم خب البته دارد که اصلا صحبت جماعی هم نیست، فقط اقامت یعنی بود باش، به گونه ای که عرفاً رضای او فهمیده بشد به این نکاح. بعد از رضا، بعد از این، بعد از رضا یعنی چی؟ بعد از این که فهمیده شد از او رضا، دیگه خیار ثابت چی آقا؟ نیست. حالا بالاتر از این روایت خبر عبد المختری هست، فإن رضیت ان تقیم معه، فإن رضیت ان تقیم معه، یعنی اون مرعه با این رجل، ثم طلبت الخیار بعد ذالک فقط سقط الخیار. وقتی که راضی شده بعدم طلب خیار کرده مال فسخ کرد، اونجا دیگه خیار برای فسخ ثابت میشه، مجرد رضا ولا خیار، خیاری نیست. این روایات همچنین موثقه عمار، موثقه عمار دارد که فلا یمسکها الا برضاها. این الا برضاها یعنی چی؟ یعنی اگر این زن راضی بود، اولین حرکتی از او، اولین کاری، فعلی، قولی، اماره‌ای صادر شد که دلالت بر رضای او کرد، اون وقت این مرد میتوند با او باشه. این میدونه معنای معکوسش چی هست؟ عکس قضیه دلالت چی دارد؟ دلالت دارد که جواز امساک این زن و لزوم این نکاح دار مدار رضای این زن هست. موثقه عمار فلا یمسکها الا برضاها، خب یعنی دار مدار رضای اوه. اگر راضی شد، اگر رضا اعلان کرد، یعنی در اون جایی که عیب ثابته، مقصود این روایت این فقره هست، اون جایی که خیار عیب ثابت هست، مقصود این فقره هست، که در فرضی که عیب ثابت بود، توجه فرمودی، در چنین جایی اگر عیب برای این رجل ثابت بود، صحبت سر این انین هست، رجل انین، اگر عیب برای ثابت بود، اون وقت لا یمسکها الا برضاها. خب این خیار در اینجا برای کی ثابته؟ زن. در اینین خیار برای کی ثابته؟ زن. خب اینجایی که میگه خیار برای زن ثابته، این مذهب ندارد با او به اجبار و لزوم نکاح رو ادامه بده، نکاح داشته باشد، امساک کند، الا برضا. یعنی لزوم این نکاح، استقرار لزوم منوط و دائر هست به چی آقا؟ رضای این زن. این زن یا باید فسخ کند
که اگر فصل نکرد اعلان رضا کرد، اون موقع این نکاح میشه لازم، اون موقع این مرد میتونه که انصاف بکنه، او رو دیگه اون حق زنم منتفی میشه. ام یکی میگه امسکه یعنی لزوم نه هست، لازمه. همیشه امساک وقتی که به رجل امام علیه السلام نسبت میداد یمسکها، یعنی دیگه خیار ساقط ساقط، لا یمسکها الا به رضا، یعنی اذا رضیت فللزوجه ان یمسکها. لزوجه ان یمسکها یعنی چی؟ یعنی دیگه این خیار ساقطه، عقدم چی هست آقا؟ لازم هست. این وضعه اما رو داشته باشید، اون مرسل فقیر داشته باشید. لذا با این دو دیگه اون ثم جامعه فقط رضیه بها معلوم میشد که اونجا ملاک اصلی همون چی هست آقا؟ رضا. با اون نصوصی هم که دخول رو ملاک اناس قرار داده، اون هم مقصود بابان کاشف هست از رضا. و شاهد لذالک اینه که در این نصوص گفته اگر این دخول معل باشد، معلم باشد و تبیین این عیب باشد، معلم به این عیب باشد، آقا این دخولی که معل عیبه موصوف میشد، مقید بشد به این که این عالم باشد، این کسی که دخول میکند عالم باشد به عیب، این میدونه معنیش چیه؟ میدونه که مفهوم عرفی دارد؟ رضا، یعنی کاشف رضا. ببینید اون زمانی دخول کاشف رضا میشد که شخصی که دخول میکند عالم به عیب باشد، عیب برایش متبین باشد. سوال اینه اگر دخول بکند و جاهل به عیب باشد، این میتونه کاشف رضا باشد؟ جواب چی هست آقا؟ خیر، همین که مقید میکند این دخول رو به علم به عیب و به تبین عیب، که اگر او عالم به عیب باشد این دخول مسقط خیار هست، اگر او جاهل باشد این دخول مسقط خیار چی آقا؟ نیست. این سرش میدونه چی هست؟ سرش این است که این دخولی که با علم باشد کاشف رضاست. فلذا اونجا فرمود اذا علم ثم جامعها فقد رضیه. اینجا میفهمیم که در جایی که رضیه هم نیومده، تقید به علم خودش دلیل است برای اینکه این دخول به عنوان کاشف رضا ملحوظه، و الا اگه نفس دخول بود دیگه فرقی بین علم و جهل آقا نبوده. تمام اینهایی که گفتیم، همه اینها پس شواهد شده. مقتضای قاعده رو بیان کردیم که رضا چون مظهر اراده شخص ذوالخیار و سلطه او هست، باید دخیل باشد، دارمدار او میشه به مقتضای همون ماهیت خیار. این یک نصوصی رو اینجا استشهاد کردیم که این نصوص دلالت دارد بر اناته به رضا، با اون تقریبی که الان خدمت شما بیان کردم. حالا علاوه بر این شما اضافه بکنید اون اجماعی که صاحب جواهر نقل کرده بر فوریت وجوب فسخ در نکاح، که فوریت وجوب فسخ معناش این است که اگر یه مقدار تأخیر کرد ولو دخولی هم انجام نشد، این فصل حتی فصل چی میشه؟ منتفی میشه. عبارت جواهر رو من میخونم، ببینید ایشون دارد که اذا ثبت العنان، در اونجا به مناسبت این بحث رو کرده، به عهد الوجوه السابقه، فان صبرت اون زن عالمتن بالموضوع والحکم راضیتن فلا کلامه، اگر صبر بکنه که عالم به موضوع باشه، رضایت واصل بشه، لا کلامه، کما لا خلاف فی عدم الخیار لها بعد ذلک اذا ارادت هو، یعنی اذا ارادت زوجه الخیاره لا خیار له، بعد از اینکه رضای او معلوم شد دیگه اراده خیار بکند، خیار برای او ثابت چی آقا؟ نیست. بل علل الاجماع بقسمیها علیه، بلکه اجماع محصل و منقول بر این هست که اینجا خیار ثابت نیست بعد رضا، ولانه حق متحد یثبت بالاسقاط. این که میگه لانه، میدونی چی میخواد بگه؟ این اشاره به همون قاعده‌ای که عرض کردیم خدمت شما، که قاعده در خیار و ثبوت خیار و ماهیت این سلطه اعمال اراده هست. وقتی که این اراده اعمال شد و افساد شد تمام میشه، اعلان رضا کرد، اعلان رضا همان و سقوط حق فس چی آقا؟ هم لعنه حقون، یک حق واحده، یعنی یک قطب الاسقاط ولی المرسل که الفقیه، یعنی مرسلی که خونده بودن ایشون آورده متا اقامت، این مرسل در بسالشی هم اومده صاحب جوار هم آورده، متا اقامت المرعه من از زوجه ها بر ایشون فقط این مرسل آورده. ولی کم دیدید که خدمت شما موثقه امار چجوری استشهاد کردیم؟ این مرسل تن ضعیفه، موثقه امار معتبر هست، تقریبشون بیان کردم. خبر ابوالبختری نگه صحیحه، ابوالبختری و حبر نبهب ولو اکثر البریه هست، اما به عنوان معیده دلیل اصلی ما همین موثقه امار هست، معیدش این مرسل فقیه هست که صاحب جوارا برده و هم خبر ابوالبختری، ولو اینکه خبر ابوالبختری عدل از همه هست و اصرح، لکن با هم دیگه این اخبار دیگه تمام دیگه، هم سندن تمام، هم چی آقا؟ دلالتن. بله متا اقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت انه انین و رضیت به لم یکن له خیار بعد الرضا و به ذالک افترق عن المطالبه فی الایبا ایلا، در مورد ایلا میگه که اونجا فرق دارد، مطالبه حق مطالبه باقی میموند، ساقط نمیشد چون لتجرد دل حق قیاس نشه. البته اونجا همه این حرفا حرفه که میگدشون، اونجا نفس داریم و الا ایشون داره اون نسل داره برمیگردانه مقتضا قاعده، که یه خصوصیتی را اونجا احتمال میداد که اون حق ایلا چون تجدد پیدا میکند در آنات ازدواج توجه فرمودید، لذا اونجا ثابت نمیشد اما اینجا ثابت میشد، میخواد چنین فرقی بذارد، میخواد بگه اونجا رو با اینجا قیاس نکنی که اینجا ثابت میشه قطعا. علایالم اصرار بر همین تایید این اجماع و این نسل دارد میکند. بله خب پس نتیجه این میشد که این از یک جهت که خوندیم. نقطه بعدی رو بگم خدمت شما با اون این است که این عیب اگر بعد در عقد حادث بشد و قبل الخیار یک صورته، اما اگر بعد دخول، اما اگر بعد العقد و دخول کلیهما این عیب حادث بشد نقطه دیگری است. خب تا الان اثبات شد که دخول موضوعیت ندارد پس، بلکه رضا، لکن این محط کلام، موضوع کلام تا به حال اونجایی بود که این عیب قبلا بود، قبل العقد اصلا. حالا عیبی که قبل العقد، کلام این است که این خیار ثابت قطعا برای زوج، برای زوجه، این خیار که ساقط میشد که گفتیم به رضا، به ای مظهرن عرفیه. پس موضوع کلام چی بود؟ اون بفرمایید که ای به ثابت قبل العقد. حالا کلام در این واقع میشد که خود این عیب اصلا بعد العقد حادث شد اصلا، یا بعد دخول حادث شد. اینجا چی؟ من لب به کلام رو خدمت شما بگم، اون اینه، ما اینجا تارتن به مقتضای قاعده بحث میکنیم و اخرى به مقتضای نصوص، چون قبلا هم اشاراتی داشتم و همین اشاره خدمت شما بسنده میکنم التفات بکنیم. مقتضای قاعده این است که هر عقدی اصالت اللزوم در اون عقد محکم. این اصالت اللزوم رو از کجا گرفتیم؟ از عموم آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که این اوفو صیغه امر است، دلالت بر وجود دارد، لزوم میارد، کل عقود رو حاکم هست که این لزوم در جمیع عقود به این آیه فهمیده بشه. خب و همچنین بعضی تعبیر میکنن که به بعد اصالت نفوذ هر بی احل الله البی بیعه، اما این عقود چون نکار شامل میشد، نکار شامل میشد، لذا اون قابل استدلال نیست اینجا. این عفو بالعبوس اساس اللزوم. خب این اساس اللزوم منافات دارد با ثبوت خیال دیگه، یعنی اگر میخواد شخص سلطه داشته باشد بر فرد میشد ناقض این لزوم، ناقض این عقل. این نیاز به دلیل داره. هر عقدی بلا استثناء خیار ثبوتش نیاز به چی داره آقا؟ دلیل داره. چرا؟ چون برخلاف قاعده هست، برخلاف اساس لزوم هر عقدی. نکاح هم از اون عقود دیگه فرما داره، نکاح که اشد لزومن هست از بقیه عقود. اینجا اگر ما دلیل ثابت شد بر ثبوت خیار باید عقد بکنیم، اگر ثابت نشد ما هستیم اساس لزوم از عدم ثبوت خیاره. التفات فرمودید؟ حالا در مقام قدر متیقن و یقینی از نصوصی که در مقام تا به حال خوندیم و خواهیم خوان این است که این عیوب مرعه قبل العقد ثابت باشه. خوندیم تا به حال دیگه، حالا بعدا هم باز اشاره میکنیم. اما این که این عیب بعد العقد حادث باشه هیچ روایتی دلالت نداره، همه اینها مربوط به قبل، هیچ کس هم نیاورد، نه من دیدم و نه کسی دیدم که آورده باشد مگر فقط یک روایت رو، و اون روایت صحیح عبدالرحمن هست که صاحب جواهر اون روایت رو استشهاد کرده. اون صحیح عبدالرحمن که ایشون آورده، بله این هست: عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن و هو العفل ما لم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا. این روایت دو جور معنا میشه کرد. یه معنا بر وفق بقیه نصوص مقام، تمام نصوص مقام همین معنا رو میگن. این معنا چیه؟ این است که آقا این عیوبی که ذکر شده در صورتی که برای زن ثابت باشد قبل العقد بعدن دانسته بشد، اینها موجب خیال. برای کی؟ برای زن. مادامی که تن به جماع نزد، وقتی که داد با زوجه، با زوج، اینجا دیگه این خیار عیب چی میشه آقا؟ این خیار ثابت میشه. مطلب رو متوجه شدی چی شده؟ این عیوب که قبل العقد ثابته برای زوجه خیار میارد، مادامی که تن به جماع ندهد با زوج، راضی نشد به جماع، وقتی که جماع شد این خیار دیگه چی میشه؟ ثابت میشه. حالا من دوباره این متن رو بخونم با این ارتکازی که الان بیان کردم ببینید چجوری سازگار هست. المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون، که اینا عیوب بعضش مال مرد بعضش مال زن هست، اکثر اینا مال زنه. و هو العفل ما لم یقع علیها ترد، یعنی چی؟ یعنی اینکه این زوج خیار دارد که این زوجه رو رد بکنه و هم بزنه. ما لم یقع علیها، مادامی که این زوج جماع نکند، اگر انجام داد دیگه خیار ازش ثابت میشه. این یک معنا. معنای دیگه این که بگیم نه این اطلاق داره مثلا، یا اصلا نظر داره فقط به اون خصوص صورتی که این عیب حادث شده باشه بعد از مواقعه، که اینا آقا برای زوج خیار میارد این عیوب، مادامی که بعد از مواقعه نباشد خود این عیوب، یعنی حادث نشده باشد این عیوب خودش بعد از این مواقعه حادث نشده باشد، اگر بعد از مواقعه حادث شده باشد دیگه این عیوب خیاری چی آقا نمیاره. المرأة ترد من اربعة اشیاء، برای زوج خیار ثابت است در رد این مرأة، من البرس والجزام والجنون والقرن والفلان ما لم یقع علیها، یعنی مادامی که مواقعه نشد. مواقعه نشد یعنی چی؟ یعنی مادام قبل المواقعه این عیوب اگر ثابت باشد موجب این خیاره، اما فاذا وقع علیها، اگر بعد از مواقع خود این عیوب ثابت باشد، اینجا دیگه خیاری نیست. یا باید بگیم به اطلاق این رو شامل میشه، یا بگیم مثلا نظر به اون معنای اولی نداره، این فقط نظر به معنای دومی داره. به نظر بنده هر دوش مشکله. اگر ما بخوایم بگیم که این نظر به حدوث این ها بعد از وقا دارد، حتی یک روایت مثل این وجود ندارد دیگه. همه اونها اون روایات نظر به ثبوت قبل دارن و شاهدی مثل خودش ندارن. و دیگه این که ما باشیم و زور، به نظر میسه تا معنی اولی که گفتیم روشن‌تر هست. چطور در سایر موارد که این عیوب ترد المرعه اراده شده بود قبلا ثابت باشه، قبل العقل، اینم همونه. حالا علاوه بر این که ما این رو بگیم که صاحب جواهر گفته، اون وقت این میشه دلیل بر چی آقا؟ این میشه دلیل بر اینکه بعد از دخول اگر این عیب بود، اینجا خیار ثابت نیست دیگه. قبل دخول و بعد العقد رو به مفهوم باید دلالت داشته باشد که اونجا ثابت هست. فاذا وقع علیها فلا خیاره، یعنی اگر این بعد از مواقع باشد خیار نیست، اما که قبل از مواقع باشه چی؟ قبل از مواقع اطلاق داره دیگه، بعد دخول هم بعد عقد هم میگیرد، نمیگیرد یا میگیره؟ میگیره دیگه. اینم باید ما ملتزم بشیم که این روایت اگر ما بگیم نظر دارد به بعد الوقوع مواقعه، این به مفهوم دلالت دارد بر چی آقا؟ بر ثبوت خیار، اون جایی که این عیب قبل دخول و بعد العقد حادث بشد. این هم یک مشکلی هست، تأمل بفرمایید بعدن. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos.